بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 199 سطر پنجم. و فی بعض النسخ لم یکن له بد من وضع معین. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، سه تا سوالی که قبلا شده من این سه تا سوال جواب بدم، احتمالاً در ذهن بعضی ها هم باشه و مشکل تولید کرده باشه، من عرض کنم که مشکل از ذهن همه برطرف بشه. یکی اینکه پرسیدن فرق بین طبیعت و قوه برای ما روشن نشد. در فصل قبل ما هم طبیعت رو مطرح کرده بودیم هم قوه رو. گفتن که فرق بین طبیعت و قوه برای ما روشن نشد، توضیح بیشتری داده بشه. خود خاطر فرق رو بیان کرد، گفتش که طبیعت مبدع الحرکت و قوه مبدع التغییر، هر دو رو بیان کرد. به این ترتیب با بیان ایشون معلوم میشه که قوه اعم است از طبیعت، چون قوه مبدع تغییره و طبیعت مبدع حرکته. یکی از اقسام تغییر حرکته، پس طبیعت میشود خاص و قوه میشود آن. این جوابیست که بدون به نظر میرسه، ولی خوب دقت بکنید به مشکل برخورد میکنه، چون تغییر همون حرکته، هر تغییری حرکته، منتها تغییر اقسام مختلف داره. گاهی تغییر در کیفیت میشه حرکت در کیفیت، گاهی تغییر در کمیت میشه حرکت در کمیت، و گاهی حرکت تغییر در عین میشه حرکت در عین. بالاخره همه اینها، در همه اینها تغییر هست، حرکت هم هست. پس چه مبدع حرکت باشد چه مبدع تغییر باشد فرقی نمی کنه. بنابراین این فرقی که به ظاهر به نظر میرسه فرق تمامی نیست، که بگیم طبیعت مبدع حرکت است و قوه مبدع تغییر است و تغییر اهم از حرکت، پس قوه اهم از طبیعت. این فرق کافی نیست، فرق تمامی نیست. فرق بین طبیعت و قوه رو میشه از این مطالبی که من دیروز عرض کردم استخراج کرد. عرض کردم که طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه جوهره و مقوه میکشنه، اما قوه، قوه کیفیته، عارض بر جسمه. پس طبیعت با قوه فرق داره. طبیعت صاحب قوه است، چیزی از قوه ها قوه کتابته. طبیعت یعنی صورت نوعی انسان صاحب این قوه است. یکی قوه مثلا راه رفتنه، یکی قوه دیدنه. پس قوه می شوند ابزار طبیعت. و طبیعت میشه صاحب اون ابزار. و همونطور که عرض کردم طبیعت امر جوهری است، قوه امر جوهری نیست. اگر هم امر جوهری گرفتید قوه رو که در یوقات هم میتوانید بگیرید، میشه آلت برای طبیعت. پس قوه با طبیعت یکی نیستند، بلکه آلت و ذل آلت هستند، یا جوهر و عرضان. بله بهتر بود اینطوری بگم، آلت و ذل آلتند، یا علاوه بر این که آلت و ذل آلتند جوهر و عرضان. یعنی یا یه فرق بنشونه که آلت و ذل آلت باشه، یا علاوه بر این فرق که در همه جا هست علاوه بر این فرق یکی جوهر یکی عرضه. البته این فرق عمومیت نداره، در همه جا نیست، بعضی قوه هم خودشون جوهر هست. فرق دیگری نیست بین طبیعت و قوه هست که اونم عرض کنم. طبیعت در جسم خودش تأثیر میذاره حرکت یا سکون رو، اما قوه در بیرون خودش در جسم دیگری یا در امر دیگری تأثیر میذاره. و طبیعت اگر به خود در غیر خودش تأثیر بذاره، به توسط قوه تأثیر میذاره. پس طبیعت مبدع تأثیر است در جسم خودش، اما قوه مبدع تأثیر است در جسم دیگر. این هم فرق دوم. البته گاهی بر طبیعت قوه هم اطلاق میشه، گاهی بر طبیعت قوه هم اطلاق میشه. یادتون است گفتیم قوت الحیوانیت طبیعت الواحده، در آخر فصل گذشته داشتیم. قوت الحیوانیت طبیعت الواحده، پس بر قوه طبیعت اطلاق کردیم، بر طبیعت هم قوه اطلاق میکنیم. گاهی اطلاق میشه بر هم، ولی با هم تفاوت داره. این جواب یک سوال. سوال دیگری شده بود در فصل هشتم از نمط اول که به کتاب ما صفحه 56 کتاب شما ممکنه فرق کنه، عبارتی داشتیم گفتیم که انما قال کبا، در اوائل صفحه 56 به کتاب ما خط هفتم، بازم به کتاب ما خط هفتم، انما قال تباع کل واحد ولم یقل طبیعت کل واحد لان تباع اهم من الطبیعه و ذالک لان تباع یقال لمصدر صفت ذاتیت الاولیه لکل شی و طبیعه قد تختص با ما یسر عنه الحرکه و سکون. ما در بحث گذشتمون، در جلسه دیروزمون، فرق گذاشتیم بین طبیعت و تباع و گفتیم که طبیعت شامل بنابر بعضی مبانی شامل نفس نمیشه، بنابر بعضی مبانی شامل نفس میشه، اما تبا بنابر همه مبانی شامل نفس میشه. و بعد گفتیم که چون بحثمون در تمام اجسام است، پس باید هم اجسامی رو که دارای نفس مطرح کنیم، هم اجسامی رو که طبیعت معمولی دارن و نفس ندارن مطرح کنیم. بنابراین باید طبیعت رو در اینجا عام بگیریم به طوری که شامل نفس هم بشه، یعنی طبیعت رو باید عنوان اتباع قرار بدیم. در اینجا این چنین گفتیم. در اون قبل هم همین حرف رو زدیم، مخالف نگفتیم، گفتیم اتباع اعم از طبیعته. در فصل هشتم از نمط اول گفتیم اتباع اعم از طبیعته، حالا هم داریم میگیم اتباع اعمه. بنابر بعضی مبانی تبا با طبیعت یکیست و ما از در این فصل چهارم پنجمی که الان توش هستیم از همین مبنا استفاده کردیم که طبیعت رو با تبا یکی گرفتیم. در فصل قبلم که فصل چهارم بود همین کارو کردیم، طبیعت رو با تبا یکی گرفتیم. در این نمط دوم، در این فصلی که الان توش هستیم، طبیعت رو با تبا یکی گرفتیم. ولی در فصل هشتم از نمط اول تبا رو اهم گرفتیم از طبیعت. این دوتا منافات نداره، در اونجا به اون مبنا هسته، این در اینجا به این مبنا هسته. بس در قبل تبا رو اهم گرفتیم از طبیعت، در اینجا تبا رو مرادف طبیعت یا طبیعت رو مرادف تبا میگیم. چون در مسئله دو مبناست، بین دو تا کلام این تناقض نیست. البته یه توضیحی هم من درباره اون فصل هستم عرض کنم که گفتیم تبا یقال لمصدر صفت ذاتیت الاولیه لکل شیئن و طبیعه قد تختص با ما یسر آنها لرکه. یه توضیحی که اونجا هست عرض کنم که به درد اینجا هم میخوره. ایشون میفرماد که صفت ذاتی اولی رو اول من توضیح بدم. ذاتی به دو قسم تقسیم میشه، یکی ذاتی که جزء ذاته و مقومه، یکی ذاتی که عرضه. ذاتی بر هر دو اطلاق میشه. عرض ذاتی عرضیست که در تعریفش معروض اخذ میشه. مثلا ظاهر که شما میخوان تعریف کنید، در تعریفش انسان رو که معروض اخذ میکنید یا متعجب رو هم میکنید، اینا میشن عرض ذاتی. منتها عرض ذاتی رو به دو قسم تقسیم میکنید. یکی عرض بلا واسطه، مثل تعجب که نسبت به انسان عرض بلا واسطه است. یکی عرض معل واسطه مثل ذهن که با واسطه تعجب بر انسان عارض میشه. اولی رو که بلا واسطه عارض میشه بهش میگیم ذاتی اولی، بقیه رو که با واسطه عارض میشن بهش میگیم ذاتی، دیگه ذاتی اولی نمیگیم. ایشون میفرماد که تبا به مصدر صفتی که ذاتی اولیست اطلاق میشه. تبا گفته میشود به چیزی که مصدر صفت ذاتی اولیست. اولا صفت هست، وقتی صفت شد میشه عارض، پس از قسم ذاتی هایی که مقومن و جز ذات هم نیست عارض هست. ذاتی هم هست، ذاتی اولی هم هست. تبا به مصدر این صفت گفته میشه. اون مثلا طبیعت انسانی منشأ تعجبه، منشأ صفتی است که ذاتی اولی است برای انسان، منشأ تعجبه، بهش میگیم تبا. اما طبیعت منشأ حرکته، طبیعت منشأ حرکت و تبا منشأ هر صفت ذاتی، چه حرکت باشد و چه مثل تعجب باشد. پس توجه کردیم تبا رو عام گرفتیم، طبیعت رو خاص گرفتیم. اونجا این کار کرد، به توضیح هم دادم که تبا عام شد و طبیعت خاصه بنیشی، چون تبا منشأ همه نوع صفات ذاتی اولی، ولی طبیعت منشأ فقط حرکت سکونه، منشأ بقیه حساب نشد. پس تبا شد اهم، طبیعت شد اخر. اونجا اینو گفتیم، اینجا میگیم طبیعت با تبا با هم دیگه مرادفند. هر دو مطلب درسته، منتها در اونجا چون باید بود عام رو لحاظ کنیم، تعبیر به تبا کردیم. اینجا چون باید طبیعت رو عام بگیریم، طبیعت رو مرادف کردیم با تبا. پس علی حال تبا عامه، ما در اونجا طبیعت رو مرادف نکردیم با تبایی که عامه، چون احتیاجی نبود. در اینجا طبیعت رو مرادف کردیم با تبایی که عامه. اینم مطلب دوم که سوالی شده بود که اینجا با فصل هشتم از نمط اول ناسازگاری داره، جواب دادم که ناسازگاری نداره. مطلب سوم این که در دیروز من گفتم شکل متشابه موضع مختلفه، این یه توضیح مختصری دادم ولی مثل که توضیح قانع کننده نبوده. باز سوال شد که شکل متشابه یعنی چی؟ جسم مختلفه یعنی چی؟ اجسام موضع مختلفه یعنی چی؟ اجسام مواضع مختلف دارن. چون صورت نوعیه شون ملاحظه میشه، صورت نوعیه های اجسام مختلفن و موضع به خاطر اختلاف صورت نوعیه مختلف میشه. صورت جسمیه اصل موضع رو طلب میکنه، که صورت جسمیه باعث میشود که یک شی حجم پیدا کند و وقتی حجم پیدا شد با جایی رو اشغال کند، وقتی احتیاج به موضع پیدا میشه. اما هر موضعی براش کافیه. صورت نوعی است که موضع معین میطلبد، یعنی اگر صورت این شی صورت آب باشد پایین میاد، اگر صورت هوا باشه بالا میره. موضع رو که معین میکنه صورت نوعی معین میکنه، نه صورت جسمیه. صورت جسمیه میگه فقط یه موضعی باشه که من اشغال کنم، اما صورت نوعیه میگه من یه موضع بالا رو میخوام یا یه موضع پایین رو میخوام. پس تعیین موضع به وسیله صورت نوعیه انجام میگیره. چون صورت نوعیه اشیا مختلف است، پس مواضع اشیا، مواضع معین اشیا مختلفه. بنابراین مواضع معین متشابه نیستن، مختلفن. چرا؟ چون مقتضی مواضع معینه صور نوعی هستند و صور نوعی مختلفند. چون صور نوعی مختلفند، مواضعی هم که مقتضای صور نوعی هستند مختلف. پس این که مواضع رو مختلف قرار دادیم روشن شد. اما شکل متشابه قرار دادیم. این چرا؟ ما اشکال رو نگاه میکنیم میبینیم مختلفند، مثل مواضع. اشکال معینه مختلفند مثل مواضع. شما نگاه میکنید میبینید که یک جماد رو مثلا فرض کنید میبینید شکل مکعب داره، درخت میبینید شکل استوانه داره. خب این دوتا جسمند، شکلشون مختلفه. یکی شکل مکعب، یکی شکل استوانه است، یکی ممکن شکل کره باشه. اشکال مختلف داره و اشکال مختلف هم همونطور که گفتیم قبلا مقتضای صور نوعیه مختلفه هستن. درست همونطور که در موضع گفتیم در شکل هم میگیم عامل شکل، عامل شکل معین، عامل شکل معین صورت نوعی است، عامل موضع معین هم صورت نوعی است. همونطور که صورت نوعی مختلف است و نتیجه میدهد که موضع معین هم مختلف است، همچنین صورت نوعی مختلف است باید نتیجه دهد که شکل معین مختلفه. چرا شما گفتین شکل معین، شکل اشکال معین متشابهند؟ چرا اشکال رو متشابه قرار دادید؟ این سوال بود که دیروز شد. البته به این صورت سوال نشده بود، فقط مطلب خواسته بودم. ولی روشن شد که الان فرقی بین شکل و موضع نیست، هر دو باید مختلف باشن. چرا شکل متشابه میگیرید؟ این اشکالی است که در اینجا اصلا مطرح هست. حالا درسته به ذهن بعضی آقایون رسیده، من غفلت کردم که دیروز توضیحش ندادم. این اشکال مطرحه. جوابی که خود فلاسفه دادن اینه که ما منظورمون از اشکال اجسام بسیط است. اصلا به اجسام مرکبه کار نداریم. اگر اجسام مرکبه تو بحث دخالت کنن، اشکال اونها هم اشکال مختلفه خواهد شد. همونطور که مثال زدم، سنگ یه شکلی داره، درخت یه شکلی دیگه داره، بدن حیوان یا انسان شکل مختلف داره، اشکال مرکبات یعنی اجسام مرکبه مختلفه، متشابه نیست. اشکال شکل اجسام بسیطه متشابهه. اجسام بسیطه خاک و آب، حواس، آتش، هر چهار تا شکلشون یکیه. هر چهار تا شکل کروی دارن. هر چهار تا شکل کروی دارن. منتها در صورتی که خودشون رو لحاظ کنید، دقت کنید چی عرض میکنم، به شرطی که خود این اجسام رو لحاظ کنید نه اجزایشون رو. یک قسمت از آب رو از روی کره آب بردارید، این شکلش ممکنه کره نباشه، این بستگی به ظرف داره، با چه ظرفی برداشتید. اگه با ظرف کروی برداشتید میشه کره، اگه با ظرف مثلا مکعب برداشتید میشه مکعب. اجزای عناصر رو نمیگیم، اجزای عناصر چون جدای از بدنه عناصر میشوند شکلشون ممکنه متفاوت باشه، ولی این شکل شکلیست که قاصر بهشون داده، اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما شکل طبیعیه. شکل طبیعی اجسام عنصری یعنی این چهارتا همه کره است، پس شکلشون متشابه. بنابراین منظور ما از این که میگیم اشکال متشابهند، منظور اشکال اجسام بسیطه است. در مواضع مطلق اجسام ملاحظه میشه. بر فرض هم در اونجا شما اجسام بسیطه رو لحاظ کنید، باز مواضعشون مختلفه. یعنی زمین موضعش با آب فرق میکنه، هوا با آتش فرق میکنه، هر چهار تا با هم موضعشون فرق میکنه، ولی شکلشون فرق نمیکنه. بحث رو اگر در هر دو، یعنی هم در موضع معین هم در شکل معین ببرید و اجسام بسیطه، اشکال نداره. نتیجه بحثی میشه که در اجسام بسیطه اشکال معین مختلف، مواضع معین مختلف، ولی اشکال معین غیر مختلف در اجسام بسیطه. و میتونید شما در مواضع اجسام رو مطلق قرار بدید، بگید مطلق اجسام چه مرکب چه بسیط در مواضعشون مختلفند، ولی وقتی میخواد در شکل باید بگید که اجسام بسیط در شکلشون متشابهند. بالاخره شکل باید مخصوص باشه به اجسام بسیط، ولی اگر شکل شما مخصوصش نکنید به اجسام بسیط، همونطور که شکل مختلف، همونطور که موضع مختلفه شکل مختلف میشه. دیگه نمیتونیم بگیم شکل متشابه. ایشون که گفته شکل متشابه ناظر بوده به اجسام دستی. اگر در اون جایی هم که میگفته موضع مختلف ناظر باشد به اجسام دستی که هست به اشکال نداره. اونجا هم میتونه ناظر باشه به اجسام بسیطه، هم میتونه ناظر باشه به اجسام مرکبه و بسیطه با هم. البته اونجا هم اگر ناظر بگیرید به اجسام بسیطه تو عبارت هماهنگی درست میشه و خوبه. یعنی هم در شکل ایشون نظر کرده به اجسام بسیطه، هم در موضع نظر کرده به اجسام بسیطه، در یک نظر گفته که در موضع گفته که موازه مختلفن، در اشکال گفته اشکال متشابهن و درست هم گفته در اجسام بسیطه موازهشون مختلفه ولی اشکالشون متشابه، یعنی کروی. پس کسر مرکب از بحث بیرون کنی وقت مطلب خواجه درست میشه. نه، خواجه میخواد توضیح کنه کار مصنف رو، خواجه میخواد توضیح کنه کار مصنف رو که چرا مصنف از بین تمام عوارضی که برای جسم هست این دو عارض رو ذکر. برای توضیح میگه چون عارض اول مختلفه عارض دوم متشابهه و بقیه عوارض هم از این دوتا خارج نیستن. مصنف گفت این دو عارض رو توضیح بدم مثل این که همه عوارض توضیح دارم. این توضیح خواجه است. خواجه ناچاره که یکی رو بگه متشابه یکی رو بگه مختلف تا بیان کنه که همه عوارض رو گویا مصنف داره تبیین میکنه. برای اینکه بیان کنه همه عوارض مصنف داره تبیین میکنه یا به عبارت دیگه با بیان دو تا عارض همه عوارض بیان میشن، ناچار شد که بگه اون عارض متشابه این عارض مختلف. و حالا ما داریم توضیح میکنیم متشابه بودن یعنی چی مختلف بودن.
معنی هر جسم رو بگیش، معنی هر جسم یه
اصطلاحی که بعضی
نخواهد
کافی است. دوست داشتن
شکل رو. ولی میتونم بگم مثلا من نجس، من هر جسم رو کافی. شکل معنی نشان، یه فقط اختصاصی جسم معنی
هم به. نمی‌دونم
روشن نشود. چرا؟ یعنی چرا باشه که معنی فقط بخشی دست داشته؟
بله.
یعنی یه مشابهتی چرا فقط
در مورد مصنف میخواد در مطلق اجسام بحث کنه. مصنف میخواد در مطلق اجسام بحث کنه چه متشابه چه مرکب چه بسیط. باید مطلق لوازم اجسام رو هم در اینجا بیاره، مطلق لوازم. اما رفته دو تا لازم را آورده، گفته شما در همه لوازم بگردید همین دو صرف لازم رو پیدا میکنید، یک لازم متشابه یک لازم مختلف. شکل رو شما به یک لحاظ می توانید مختلف ببینید، داخلش می کنید در اون لوازم مختلف. به یک لحاظ می توانید متشابه ببینید، داخلش می کنید در اون متشابه. موضع رو هم اگه تونستید دو جور ببینید در دو جا داخلش کنید، نمی تونید یه جا ببینید در یه جا. کمیت و کیفیت و بقیه لوازم هم همینطور. اگر دو قسم دارن، یک قسمش متشابه یک قسمش مختلف، شما اون قسم متشابه شو داخل در این متشابه کنید، مختلف شو داخل در مختلف کنید. ما مانع نیستیم که شکل هم مختلف داشته باشه هم متشابه. مختلفش رو مثل موضع مختلف تبیین میکنیم، متشابهش هم مثل خود شکل متشابه تبیین میکنیم. نمیخوام بگیم شکل فقط متشابهه، میخوام بگیم در اینجا مراد خواجه شکل متشابه، شکل اجسام بسیطه بوده که متشابهن، موضع هم موضع اجسام بسیطه بوده که مختلفن یا مرکب بوده که مختلفن. خواسته یه مصداق برای متشابه درست کنه، یه مصداق برای مختلف درست کنه، بعد بگه باقی مصادیق هم یا داخل در این یا داخل در اون. نخواسته بگه همه اشکال متشابه هم، خواسته یک لازم متشابه درست کنه یه لازم مختلف تا بقیه لوازم هم یا داخل در این باشه یا داخل در اون. نخواست بگه که شکل همه جاز متشابه که ما اشکال کنیم. شکل در این در اجسام بسیطه متشابه، موضع متشابه نیست، بقیه لوازم هم که شما دارید یا متشابه هم داخل میشه در این شکل یا مختلف هم داخل میشه در بحث از موضع. حالا روشن شد داریم خیلی 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 اجسام بسیطه کنن بس. این بعدن اثبات میشه، بعدن اثبات میشه که جسم بسیط باید شکل بسیط هم داشته باشد. این مناسبت بین خود جسم و شکله که این بعدن اثبات میشه که تمام اجسام بسیطه، تمام اجسام بسیطه چه فلکی چه عنصری شکلشون کور است، اصلا شکل دیگری ما در اجسام بسیطه نداریم. این انشاءالله در فصل مربوط خود ثابت میشه. خب اینا مباحثی بود مربوط به گذشته که مفیدم بود، باید ذکر میشد و جا داشت که وقت رو صرفش کنیم. هر سه بحث بحث مهمی بود. اما ورود در بحث باقی مونده از فصل، گفتیم که هر جسمی به تنهایی ملاحظه شود و عارض قریبی را از خارج بر اون جسم نداشته باشیم، این جسم موضع معین و شکل معین خواهد داشت. پس توجه شدید، جسم باید تنها باشد، چیزی در داخل او نباشد به جز آنچه که مثل طبیعتش اینا در داخلش هست، و باید از بیرون هم اثری برش وارد نشه. جسم چنینی رو که ما فرض میکنیم میبینیم هم دارای شکل معین هم دارای موضع معینه، و این شکل و موضع تغییر هم نمی کنن، ازش هم گرفته نمی شن مگر قاصری بر اونها وارد بشه و اون شکل عوض کنه. در وضع نسخ به جای موضع معین، در این وضع معین، عبارت مصنف که در نسخه ما لم یکن له بدون من موضع معین و شکل معین است، در نسخه دیگر به این صورته: لم یکن له بدون من وضع معین و شکل معین. حالا ما میخوام وضع معین توضیح بدیم. اولا توضیح میدیم که نسخه وضع معناش چیه. ثانیا بیان میکنیم که بنابر نسخه وضع اگر مصنف کل جسم میگفت اشکال نداشت، بنابر نسخه موضع گفتیم کل جسم نباید بگه، بنابر نسخه وضع میگیم که کل جسم میتونه بگه، بنابر نسخه موضع گفتیم کل جسم نباید میگفت، بنابر نسخه وضع میگیم میتونه بگه. این ثانیه. ثالثا بیان میکنیم که نسخه وضع نسخه خوبی نیست. پس سه تا مطلب داریم. یکی توضیح نسخه وضع که بنابراین نسخه عبارت چجوری معنا میشه. دوم این که اگر ما نسخمون وضع داشته باشه کل جسم گفتن اشکال نداره. سوم این که نسخه وضع نسخه خوبی نیست. این سه تا مطلب اینجا داریم. اما توضیح وضع اولی مطلب که توضیح این بحثه. عرض شدیم که وضع سه قسم داره، سه اطلاق داره. یکی وضع تمام مقوله، یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع به معنی قابلیت اشاره حسی، که هر سه رو من دیروز توضیح دادم، تکرار نمی کنم. و بعد گفتیم که قسم وضع جزء مقوله در اینجا می تواند اراده شود. هر جسمی دارای وضع معین است، یعنی اگر جسمی باشد که دارای اجزاء واقعی است، اجزاءش به هم نسبت خاص دارند، میشه وضع. وضع یعنی نسبت اجزا به هم دیگر. وضع جزء مقوله رو دارم عرض میکنم. وضع تمام مقوله یعنی نسبت اجزا به هم و نسبت کل به بیرون یا امر دیگر، که اون الان مورد بحث ما نیست. الان بحث ما در وضع جزء مقوله است. وضع به معنای نسبت اجزا به هم. هر جسمی این نسبت رو دارد، پس قهرن هر جسمی دارای این وضع هست، نسبت هم در هر جسمی معینه، یعنی این جزء با این جزء یه نسبت خاصی داره که مثلا زیر این جزء قرار گرفته، روی اون جزء قرار گرفته، پهلوی راستش یا پهلوی چپش یا جلو عقب بالاخره یه نسبت خاصی داره. این میشه وضع خاص. پس هر جسمی دارای وضع معینه. اگر این جسمتون مرکب باشد، اجزاء واقعیش با هم نسبت دارد. اگر جسمتون بسیط باشد، اجزای فرضیش با هم نسبت دارد. پس فرق نمی کنه، همه اجسام دارای وضعند. بعد به معنی جزء مقوله، اگر چیزی جسم باشد وضع دارد، چه جسم مرکب باشد که دارای اجزای واقعیش، چه جسم بسیط باشد که براش اجزا رو فرض می کنید. وقت بین اجزای فرضی در جسم بسیط و بین اجزای واقعی در جسم مرکب نسبتی برقرار است که ما اون نسبت رو وضع مینامیم، و چون اون نسبت معین است بهش میگیم وضع معین. پس هر جسمی دارای وضع معین است. این وضع جزء مقوله. میگید برای هر جسمی هست، معینم هست، اما وضع تمام مقوله. آیا وضع تمام مقوله رو میتونیم در اینجا اراده کنیم؟ مسلمت نه. وضع تمام مقوله عبارت از این است که شما اجزای جسم رو با هم بسنجید و بعد کل این مجموعه جسم رو با یه امر بیرونی بسنجید، وقتی نسبتی درست میشود. اما توجه بکنید این چنین نسبتی از بیرون میاد، چون دارید این جسم رو با بیرون میسنجید، پس این نسبت از بیرون میاد، در حالی که در عبارت مصنف فرض میشه لم یعرض له من خارج تأثیر غریب، داره فرض میکنه که از خارج تأثیر غریبی بر جسم وارد نشه، تأثیر از خارج نیاد. این وضع تمام مقوله داره از خارج میاد، یعنی شما این جسم رو دارید با خارج میسنجید، از خارج داره این نسبت رو به این جسم میده، اگر اون خارج نبود این جسم این نسبت رو نداشت. اما فرض کردیم در بحثمون که این تأثیر از خارج نیاد، پس مرادمون نمیتواند وضع تمام مقوله باشه با این قیدی که آوردیم. بنابراین اگر در نسخه مصنف وضع معین آمده باشه، مراد مصنف از وضع معین وضع تمام مقوله نیست، چون قید لم یعرض له من خارج تأثیر غریب نمیذاره که مراد وضع تمام مقوله باشه، چون لم یکن له من خارج تأثیر غریب بیان میکنه که خارج در این جسم تأثیر نکند، با فرض این که خارج تأثیر نمی کند لم یکن لهو بدون، یعنی جسم حتما باید وضعی داشته باشد و شکلی داشته باشد باقت نظر از تأثیر خارج. عبارت مصنفی نمیگه، میگه باقت نظر از تأثیر خارج جسم باید شکلی داشته باشد و وضعی داشته باشد، و فرض اینه که وضع تمام مقوله از خارج داره میاد، پس باقت نظر از خارج نیست، بنابراین در عبارت مصنف داخل نیست، پس نمیشه وضع تمام مقوله رو اراده کرد چنانچه فخر رازی اراده کرد، فخر اشتباه کرد. این هم معنای دوم برای وضع. پس معنای اول وضع که جزء مقوله است در اینجا میتونه اراده بشه. معنای دوم وضع که وضع تمام مقوله است اینجا نمیتونه اراده بشه. معنای سوم وضع قابلیت اشاره حسی، این میتونه اینجا اراده بشه نه؟ نمیتونه وزن باشه، چه موضوع باشه چه وزن، فرق داره، وزن رو توضیح میده، چه نسخش وزن باشه چه نسخش موضوع باشه، بالاخره داره وزن رو غلط توضیح میده، فرق وزن رو داره غلط توضیح میده، چه نسخه او وزن باشه چه نسخش موضوع باشه. وقتی داره وزن رو توضیح میده باید وزن رو تطبیق کنه بر جزء مقوله، ایشون تطبیق میکنه بر تمام مقوله، درست نیست. خب اما تطبیق وزن بر اون معنای سوم که وزن معنای قابلیت اشاره حسی باشه، این درسته یا درست نیست؟ اینم درست نیست. چرا؟ چون که چون اون چیزی که جسم رو قابل اشاره حسی می کند صورت جسمی است، نه صورت نوعیه. کاری نداریم به این که جسم چه صورت نوعی داره، جسم مثلا آب، خاک، جسم درخت، سنگ، این اصلا به نوع جسم کار نداریم. همین که شیء جسم شد، یعنی صورت جسم پیدا شد، به نوعش کار نداریم، این قابل اشاره حسی هست. پس معلوم میشه قابلیت اشاره حسی رو صورت جسمی درست میکنه نه صورت نوعی، در حالی که در عبارت مصنف تأثیر طباع مطرحه، یعنی طبع جسم، طبیعت جسم یا صورت نوعی جسم اقتضا می کند شکل معین یا وضع معین رو. اگه وضع معین قابلیت اشاره حسی باشه، معنیش اینه که طبیعت جسم که صورت نوعی جسم است اقتضا می کند قابلیت اشاره حسی رو، در حالی که صورت نوعی اقتضا نمی کنه، صورت جسمی اقتضا می کنه. پس عبارت مصنف غلط میشه اگر وضع او در اینجا به معنای قابلیت اشاره حسی بگیرید، چون مفاد عبارت این میشه که طبیعت یعنی صورت نوعی جسم وضعی رو تعیین میکند، وضع معینی رو اقتضا میکند. وضع معین و معنی قابل اشاره حسی باشه، معنیش اینه که طبیعت جسم یعنی صورت نوعی جسم قابلیت اشاره حسی رو برای جسم اختزا میکنه، در حالی که صورت نوعیه قابلیت اشاره حسی رو اختزا نمیکنه، صورت جسمی هست که اختزا میکنه. پس عبارت مصنف رو اگر بنابر نسخه وضع بخوام حملش کنیم در قابلیت اشاره حسی غلط میشه. پس توجه کردید که در بنابر نسخه وضع فقط باید از وضع وضع جزء مقوله اراده بشه، وضع تمام مقوله نمیتونه اراده بشه، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی هم نمیتونه اراده بشه. قابلیت اشاره حسی مطلق و معین نداره. قابلیت اشاره حسی مطلقه، معین نداره. یعنی قابل است که اشاره حسی بهش بکنید، اما جهتش معینه. یه وقت میگید اشاره میکنم به جهت، خب جهت درسته، معینه، این یا جهتش اینه یا جهتش اونه، اما قابلیت اشاره حسی دیگه مطلق و معین نداره، فقط یه قابلیت بیشتر نیست. توجه میکنید؟ دقیقا نمت اول هم چیزی غیر از این نگفته. این مطلب اول بود، توضیح داده شد. مطلب اول این بود که مراد از وضع در عبارت مصنف بنابر نسخه وضع چیست. به تعبیر دیگه مطلب اول این بود که عبارت چگونه توضیح داده میشه، که توضیح دادیم. مطلب دوم این بود که اگر مصنف نسخش وضع معین باشه میتونه بگه کل جسمه، اگر نسخش موضع معین باشه نمیتونه بگه کل جسمه، اما اگر نسخش وضع معین باشه میتونه بگه کل جسمه. نه، عبارت کل جسم نداشت، انال جسم، یعنی اگر انال جسم داشت عبارت، چون موضع معین بود انال جسم داشت، اگر وضع معین باشه ان نجس هم درسته، ان کل جس هم درسته. این باید تبیین بشه. مطلب سوم هم بود که نسخه وضع نسخه خوبی نیست. این دو تا مطلب بماند، بعدا عرض میکنم. صفحه 199 سطر پنجم و فی بعض نسخ اینطور عبارت، لم یکن لهو، یعنی للجس، للجسم کذایی، یعنی للجسمی که تنها فرض شده و اثر قریبی از خارج برش وارد نشده، لم یکن لسنین جسمی بدون، یعنی ناچار از هر جسمی، منوز این معین، به جای موضع این معین داره منوز این معین. این بعضی نسخ این چیلی نامده خواهد می فرماد و علا تقدیره، یعنی بنابر فرض این نسخه که ما این نسخه رو فرض کنیم و قبول کنیم، یکون و وز ها هنا در این عبارت مصنف به معنای وز اجازه مقوله، یعنی خوال هیئت العارضه للجسم به سبب نسبت بعض اجزایی الى بعضین، که این همون وضع تمام مقول است. مراد از وضع در اینجا اون هیئتی است که بر جسم عارض می شود به سبب نسبت، اما نسبت بین اجزا، نه نسبت بین جسم و بیرون، بلکه نسبت بین اجزا، که میشه وضع جزء مقوله. پس منظور از وضع در اینجا اون هیئتی است که از چنین نسبتی به دست میاد، نه هیئتی که از نسبت الکل الی الخارج به دست میاد. للذی کتاب ما الذی بره، حتما لا رو باید اضافه کنیم. للذی هو المقوله، مراد از وضع این هیئت عارضی که گفتیم، للذی یعنی نه وضعی که هو المقوله، وضع تمام مقوله است، اون وضع جزء مقوله مراده، نه وضعی که خود مقوله است یعنی تمام مقوله است. وضع تمام مقوله چیه؟ التی یعرض به سبب نسبت اجزاء الجسم الى غیر الجسم، اون وضع تمام مقوله هیئتی است که عارض می شود به سبب این چنین نسبتی که اجزاء جسم، یعنی مجموعه جسم رو که دارای اجزاء، تمام این اجزاء رو نسبت میدیم به غیر جسم، یعنی به امری که جسم نیست. ایشون نگفت نسبت میدیم به خارج، گفت نسبت میدیم به غیر جسم، به خاطر همون نکته که قبلا گفتیم که نسبت میدهیم وضع تمام مقوله رو، و تمام مقوله اینه که اجزای جسم رو نسبت بدیم به اون چه که غیر جسمه، چه اون چه که غیر جسمه داخل جسم باشد چه خارج جسم باشد، چون تأمین داره، یعنی نسبت میتوانید بدهید به داخل به خارج. ایشون نگفت نسبت الی خارج، بلکه گفت نسبت الی غیر جسم. ما هم گاهی در توضیح بحث میگیم نسبت جسم الی خارج، منظورم از خارج خارج از جسم نیست که داخل جسم شامل نشه، خارج یعنی اونی که حقیقتش خارج از حقیقت جسم است، خارج از حقیقت جسم، نه خارج از محدوده جسم. این خارج از حقیقت چه در محدوده جسم داخل باشه چه بیرون جسم داخل باشه، این قبلا توضیح دادیم. مثلا مرکز جسم گفتیم خارج جسمه در حالی که داخلشه، ولی یعنی خارج از حقیقت جسمه، که اگر اون شی رو به مرکز، این جسم رو به مرکز نسبت بدی به خارج نسبت بدی، که اینا قبلا بحثش بوده است دیگه تکرار نمی کنم. پس مراد وضع تمام مقوله نیست، کما حمله الفاضل الشارح علی ذلک، چنانکه فاضل شارح هم کرده وضع در کلام مصنف رو علی ذلک، یعنی بر چنین وضعی که وضع تمام مقوله است، ایشون وضع رو تفصیل کرده به وضع تمام مقوله و اشتباه شد. لأنه تعلیل است برای للذی هو المقوله، چرا مراد از این وضع که در عبارت مصنف آمده وضع تمام مقوله نیست؟ لأنه مما یقتضیه تأثیر قریب من خارج، زیرا این وضع تمام مقوله وضعی است که این وضع رو تأثیری که بیگانه از جسم است و خارج از جسم است اقتضا میکند، در حالی که در بحث ما اقتضای خود جسم مطرحه، میگیم خود جسم اقتضا میکند وضع معین رو، در حالی که وضع تمام مقوله رو خود جسم اقتضا نمی کنه. پس باید کلام مصنف رو بر وضعی هم کنیم که خود جسم اقتضاش می کند و اون وضع جزء مقوله است، نمی تونیم حملش کنیم بر جزء تمام مقوله، در وضع تمام مقوله. خب مطلب اول که توضیح عبارت بود به طور ناقص تمام شد، یک قسم دیگه اش باقی مونده که آیا وضع زمانه قابلیت اشاره حسی می تواند باشد یا نه، اونو بعداً بعد از دو سه خط دیگه مطرح می کنیم. قبل از اینکه به او بپردازیم اون دو تا حکم دیگر رو میگیم. یکی این که اگر مصنف نسخش وضع باشه میتواند بگوید کل جسمه، یکی هم این که نسخه وضع نسخه خوبی نیست. این دو تا مطلب الان میگیم، بعد به تتمه مطلب اول میپردازیم. بنابراین که نسخمون وضع باشد، بنابراین که نسخه وضع باشد، ما میگیم که کل جسم میتوانست بگوید. چرا بنابراین نسخه موضع کل جسم نگفت؟ چون همه اجسام موضع ندارند. محدد الجهات جسم است و موضع ندارد، به بیانی که قبلا گفته شد. لذا مصنف نگفت کل جسم یقتضی الموضع، محدد جسم است و لا یقتضی الموضع. اگر میگفت کل جسم یقتضی الموضع با محدد نقض میشد، لذا نگفت کل جسم، گفت الجسم. حالا اگر نسخمون نسخه وضع باشه و ما بگیم کل جسم یقتضی الوضع، درسته کل جسم یقتضی الوضع، خب محدد هم یقتضی الوضع، اون کره نهم هم که محدد الجهات اون هم یقتضی الوضع، بقیه هم یقتضی الوضع، همه اقتضا وضع میکنن وضع به همین معنای جزل نخوره. پس اگر ما نسخه را از موضع تبدیل کنیم به وضع، می توانیم بگوییم کل موضع کل جسم، چون کل جسم وضع دارد حتی محدد هم، اما کل جسم موضع ندارد، محدد موضع نداره. پس بنابر نسخه موضع آوردن کل درست نبود، ولی بنابر نسخه وضع آوردن کل درسته. و علی هذا الوضع، یعنی بنابر این که نسخه وضع داشته باشد و وضع هم به همین معنی که گفتیم باشد، بنابراین یکون الحکم کلیاً، حکمی که با انل جسم اذا کلی و تباعه شروع شد، حکمی کلی، پس می تواند مصدر به کل باشد و بگوییم ان کل جسم اذا کلی و تباعه، زیرا محدد الجهات ایزن، یعنی مثل بقیه اجسام، لهو وضعون. این هم مطلب دوم تموم شد. اما مطلب سوم این که آیا نسخه وضع نسخه خوبی است یا نه، گفتیم نه خوب نیست. چرا؟ چون مشتمل بر تکرار میشه. وضع به معنای جزء مقوله با شکل یکیه. مصنف میگه هر جسمی اقتضا میکند وضع معین رو و شکل معین رو، مثل این که اینچنین بگوید هر شکلی هر جسمی اقتضا میکند شکل معین رو و شکل معین رو، داره تکرار میکنه. و چون تکرار خوب نیست پس نسخه وضع خوب نیست. اما چرا وضع وضع معین همون شکل معینه؟ ایشون میفهمد هر شکلی رو که نگاه کنی پیدا شده از نسبت قرار، از قرار گرفتن اجزا به نسبت خاص. اجزا وقتی به نسبت خاصی قرار میگیرن شکلی رو درست میکنن. پس همین وضع اجزا که نسبت اجزا به همه است منشأ پیدایش شکله. بنابراین هر جا که وضع خاص مطرحه شکل خاص مطرحه. پس وضع خاص با شکل خاص یکیست، به خاطر اینکه اصلا شکل از همین نحوه قرار گرفتن اجزا نسبت به هم دیگه واقع میشه و نحوه قرار گرفتن اجزا نسبت به هم دیگه وضع جزء مقوله است. پس شکل هم وضع جزء مقوله است. الا ان ذکر شکل بی‌نیاز میشد از ذکر وضع به حسب ترتیب اجزا. وضع به حسب ترتیب اجزا، این به حسب ترتیب اجزا مربوط به وضعه. شکل ما رو بی‌نیاز میشد از ذکر وضع به حسب ترتیب اجزا، چون وضع به حسب ترتیب اجزا همون شکله. زیرا فانهو یعنی شکل هیئتی است که عارض میشود برای جسم بعد الوضع به ذلک المعنا، بعد از وضع به این معنای جزء مقوله شکل عارض میشه. یعنی شکل همون وضع جزء مقوله است. بنابراین اگر وضع جزء مقوله ذکر شد شکل لازم نیست ذکر بشه، یا اگر شکل ذکر شد وضع جزء مقوله لازم نیست ذکر بشه. اینم مطلب دوم تمام شد. حالا برمیگردیم به تتمه مطلب اول. اما وضع رو در اینجا میتونیم به معنای ثالث، یعنی به معنی قابلیت اشاره رو بگیریم یا نه. اما وضع به معنی ثالث و هو کون الجسم به حیث یک ولد اشاره حسیه، این آیا در اینجا جایز است یا نه؟ میفرمان نه. فهو امرون، این وضع به این معنا امریست که تقتضیه الجسمیه، جسم یعنی صورت جسمیه، صورت جسمیه اقتضا میکند این قابلیت رو، اون صورت جسمیه که حلول میکند در حیول علامات قدم. و لیسا مما یتعلق به طبایع مختلف، و از چیزهایی نیست که از طبایع مختلفه یعنی از صور نوعی مختلفه به وجود بیاد. در حالی که مصنف داره چیزی رو مطرح میکنه که منشأش طبایع مختلف باشه نه صورت جسمیه. فاذن لا وجه لحمل وضعی که در اینجا آمده الا ظاهر کلمعنا، یعنی بنابر قابلیت اشاره حسی. زیرا مصنف داره میگه طبیعت اختزا میکند، طبیعت اختزا میکنه یعنی صورت نوعی اختزا میکند. اگه وضع معنی قابلیت اشاره حسی باشه معنیش اینه که صورت نوعی اختزا میکند قابلیت اشاره حسی رو، در حالی که اینچنین نیست، صورت جسمی اختزا میکند قابلیت اشاره حسی رو نه صورت نوعی. پس برای اینکه این محضور پیش نیاد وضع در کلام مصنف رو نمیتوانیم بر قابلیت اشاره حسی هم کنیم، بر وضع تمام مقوله هم که نمیتونیم هم کنیم، متعینا بر وضع جزء مقوله هم میکنیم.